بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه. عن علی علیه الصلاة والسلام قال صلوات الله و سلامه علی، حدیث در بهار جلد 74 صفحه 400. در جاهای مختلف بهار هم اومده و در مجامع دیگر هم اومده. امنون علی من شئت تکن امیره، وحتج الى من شئت تکن اسیره، واستغن عن من شئت تکن نذیره. ترجمه آزاد و روان حدیث شریف اینه که به هر که میخواهی خوبی کن و نیکی کن تا امیر او بشی، و به هر کس که میخواهی نیاز پیدا کن تا اسیر او بشی، و از هر کس میخواهی بی نیاز شو تا نظیر او بشی و همانند او بشی. یکی از کلمات اعجازگونه حضرت که در این فرمایش گویا حضرت بالاترین و مهمترین مسائل جامعه شناسی و جامعه شناختی رو بیان می‌فرمایند و روابط گوناگون رو مطرح می‌فرمایند بین افراد مختلف، از حاکم و وزیر و وکیل و عالم و جاهل و همه انسان‌هایی که با همدیگه مراوده دارن. و حضرت می‌فرمایند این رابطه به تعبیر من تمن حقیر یا رابطه امارت است، یا رابطه اسارت است، و یا رابطه نظارت. چقدر تعبیر زیبایی. و این چند رابطه، اسارت و امارت و امارت و ذلت و عزت و استغنا و همه اینها در این روابط افراد و انسان‌ها با یکدیگر نهادینه شده. حضرت در قسمت اول می‌فرمایند اگر شما دست دهنده داشته باشی شما همیشه امیری، اگر احسان داشته باشی همیشه امیری. دولتی که دست دهنده دارد و دست گیرنده نیازمند داره، اینها امارتشون به جا. که در فرمایش دیگری حضرت فرمودند آلت و ریاسه ساعت و سر، و خدای نخواسته حاکمیت و حکومت و دولتی که برای رفاه ملت و امتش برنامه ریزی نداشته باشه، اون امارتش هم شایسته و بایسته نیست. چقدر تعبیر زیبایی. امنون علا من شئت تکن امیره، یه قاعده کلی، یه ضابطه کلی، سه ضابطه مهم در این حدیث حضرت بیان فرمودند. شما اگر میخواهید با قدرت باشید، با امارت باشید، دست دهنده داشته باشید و هر کسی که میخواهید بر او تسلط پیدا بکنید. و در قسمت دوم حضرت فرمودند شما دست گیرنده داشته باشید و دست نیاز داشته باشید به دیگران، اسیر دیگران هستید. وحتج الى من شئت تکن اسیرا به هر کسی، ولو به قول معروف به یک شاخ و برگی باشد. آدم به یک شاخ و برگ هم نیاز پیدا بکند اسیرشه. و حضرت فرمودن وستقن ام من شئت تکن نظیرا، بی نیازی استغنا داشته باشید از هر کسی که میخواهید تا نظیرش باشید، همانندش باشید. و قطعاًم میدونید که ما باید استغنا داشته باشیم. کسی آمد محضر معصوم علیه السلام، گفت آقا من از خدا خواستم منو نیازمند دیگران قرار نده. حضرت فرمودن این نمی شود. اگر می خواهی بگو خدا تو را نیازمند اشرار و کسانی که ظرفیت ندارن قرار ندهد، چون قانون نیازمندی قانون همگانی است. استغنا نه این است که انسان نیازمند نیست، نیازمند هست، اما در عین نیازمندی آز ندارد، حرص ندارد، ولع ندارد، عزت نفس دارد، استغنا دارد، تقاضایی از دیگران ندارد. و اون که تقاضا نداشته باشد یا کم تقاضا داشته باشد به قناعت میرسد. اونی که به قناعت برسد طمع رو زمینگیر کرده، و کسی که طمع رو زمینگیر بکند خودش را آسمانی کرده، به یک گنجی رسیده که تمام نشدنی است. پس ما باید بکوشیم در زندگیمون طوری باشیم که روابط زندگیمون رو و اجتماعیمون رو بر اساس عزت، بر اساس انسانیت و بر اساس این که ما استغنا داشته باشیم تنظیم بکنیم و نسبت به دیگران حالت تقاضامون رو کم بکنیم تا نظیر اونها بشیم و تقاضاهامون رو کم بکنیم تا اسیر اونها نشیم، و همچنین دست دهنده داشته باشیم تا انشاءالله امیر باشیم. و نسبتها یا امارت است و امیر درست می کند، یا اسارت است و خدای نخواسته اسیر درست می کند، و یا استغنا است و نظیر درست می کند. انشاءالله امیر باشید و اسیر نباشید، نظیر باشید و انشاءالله عقب افتاده و بله محتاج به بدترین خلقها نشویم. و انشاءالله همیشه توجهمون به بزرگانی مثل حضرات معصومین و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین باشه انشاءالله. در مباحث قراردادهای بوس، من اساره مباحثی که تا به حال مطرح شده که چند روزه به خصوص مباحث با دقتی محضرتون تقدیم شد و عنایت فرمودید، ما به این نتیجه تا به حال رسیدیم که بورس گرچه بازار جدیدی است و مستحدث است، گرچه که شاید نشأت گرفته از بازارهای دیگران هم باشد، اما در این حال ما اون رو همانند مکاسب و متاجر خودمون و بازار که درش داد و ستد می شود ما این گونه می دونیم و به این نتیجه رسیدیم که در بورس معامله های مختلفی در اونجا انجام میشه، دارای بازارهای متعددی است که یکی از اون بازارها عرض کردیم بازار مشتق است که در بازار مشتق اختیار معامله و قراردادهای آتی و آنی و به خصوص قراردادهای آتی درش خرید و فروش میشه و این قراردادهای آتی هم مبتنی بر اوراق بهادار یا کالاهاست یا دارایی های فیزیکی و غیر فیزیکی و اعتباری و ضمانتی و همه اونها به عبارت بهتر مشهود و غیر مشهود درش خرید و فروش میشه و میتونیم بگیم انواع امتیازها و اوراق سهام و قرضه و دارایی های مالی و غیر مالی و اینها همه درش خرید فروش میشه و ارز، حتی ارزش های بعضی از کالاها و حتی گاهی وقتا چیزی که به لحاظ عینی وجود ندارد اما شاید در بازار مشتق و بازار آتی خرید و فروش بشه. و آیا این معاملات معاملات صحیحی است یا معاملات صحیح نیست؟ قرارداد آتی چه بود؟ دیگه قبلا ماده رو خوندیم، ماده بورس رو و بیان قرارداد بورس رو در متن بورس بیان کردیم خدمتتون که الان داریم اسارش رو عرض میکنیم. قرارداد آتی این است که فروشنده و خریدار، معامله‌گر با کارگزار یا کارگزار با بورس چیزی را خرید فروش میکنند که الان شاید موجود نباشد، چه سهام باشد، چه کالا باشد، چه اوراق بهادار باشد، چه چیز دیگری باشد. میخواییم ببینیم آیا این صحیح هست یا صحیح نیست. خوب دقت بفرمایید، ما با روایاتی که تا به حال خوندیم و مطالبی که از بزرگان نقل کردیم ما به این نتیجه رسیدیم که معامله ها از این چهار قسم بیشتر نیست. یا سمن و مسمن هر دو نقدی است، یا سمن و مسمن هر دو مؤجل و مدت دار است، و یا سمن مدت دار است و مسمن بدون مدت است که بهش میگیم معامله نسیه، و یا این که عکس این هست که بهش میگیم معامله سلف و معامله سلم، که پول رو میدهد جنس رو بعدن تحویل میگیرد، یا به اصطلاح امروز بگید پیش خرید یا پیش فروش. در میان این اقسام یک قسم صحیح نبود. کدوم قسم؟ قسمی که هر دو مدتدار باشند، مؤجل باشند، سمن و مسمن هر دو مدتدار باشند. چرا؟ چون این کلی فذمه میشه و کلی ما فذمه در خارج وجود نداره و آنی که در خارج وجود نداشته باشد انعقاد عقد و قرارداد و بیع برش جایز نیست. در بیع میگیم ما الان صحبت بیع رو داریم، یعنی میخوایم بگیم که معاملات آتی ما اگر در قرارداد بیع قرار بگیرد آیا میشود هر دو مؤجل باشد؟ پیش فروش و پیش خرید جایز است، اما میتواند یک چیزی باشد که مؤجل باشد، هم ثمن ما و هم مثمن ما، و آیا این صحیح است که هر دو مدت دار باشد؟ شما عنایت دارید در قرارداد آتی هر دو مدت داره، یعنی میاد قراردادی میبنده، میگه که الان ما با تو قرارداد میبندیم که فلان جنس را در فلان تاریخ با همین قیمت تعیین شده به ما تحویل بدی، و این به لحاظ قراردادهای اجتماعی یه تأمینی است برای صاحب کالا و یک امنیت اقتصادی است برای خریدار و فروشنده. مثلا الان بفرمایید مثل این میماند که باغداری جنسهاش رو و میوه های باغش رو الان بفروشد و در یه تاریخ مشخصی تحویل بدهد. آیا چنین معامله جایز هست یا جایز نیست؟ ما از روایاتی که محضرتون تقدیم کردیم به این نتیجه رسیدیم که معامله نقدین که بیشتر وقتها معامله نقدی است، یعنی ثمن و مثمن فی الحال و فی المجلس معامله میشن، لذا اگر یک روزی هم شک بشود که آیا معامله نقدی است یا غیر نقدی است، بر کدومی که هم میشود بر نقدی بودن هم می شود و معمولا هم این طوری است. اما قسم دیگر این است که هر دو به عبارت بهتر مؤجل باشد، مدت دار باشد، در مقابل نقدی که هر دو نقد است، ثمن و مثمن و عوضه. گفتیم این جایز نیست. چرا؟ چون در اصطلاح بهش میگن، در اصطلاح فقهی، معامله دین به دین یا معامله کالی به کالی، این قسم جایز نیست. حالا مشکل به خاطر این میشه که مشخصیست هر دو دینه و روایت هم داریم که دین به دین بله خرید فروش نمیشه. حالا الان یه عبارتی از مرحوم میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه میخونیم که خیلی عبارت بسیار از این جامع الشتات مرحوم میرزای قمی هم غفلت نکنی در کارهای تحقیقیتون. جامع الشتات سوالهایی است که از مرحوم میرزای قمی شده و مرحوم میرزای قمی با مبانی جواب دادن، یعنی میتونیم بگیم استفتاهایی است که شاید اکثر سوالهای فقهی درش مطرح شده و خیلی سوالهای قوی و جوابهای قوی هم مطرح شده. ببینید عرضی که ما داریم چه هست. ما عرضی که داریم اینه که معامله مؤجل و مدت دار شاید دو تا تصور داشته باشه. ببینید میخوام بگیم به یه تصور معاملات آتی صحیح نیست، اما با یه تصور معاملات آتی صحیح هست. شما گفتید ثمن و مثمن هر دو مدت داره است. آیا باید بگیم خرید فروششون لا یجوز؟ بعضی نظرشون اینه که اصلا
سمن و مسمنی که مدت دار باشد خرید فروش جایز نیست. چرا؟ چون خرید و فروش ما فی الذمه جایز نیست. و میگن روایت هم داریم که بیع دین به دین جایز نیست، لا یا با دین به دین، و کلی ما فی الذمه با کلی ما فی الذمه قابل مبادله نیست. این یک مبنا. ما با کمال معذرت از کسانی که این مبنا رو دارن، ما قائل به این مبنا هستیم که اگر دو چیز مدتدار یا معجل، سمن و مسمنی که مدت دارد، مدت سمن و مسمن معامله بشود و قطعی بشود و بعد مدت برای تحویل مشخص بشود، ما عرضمون این است که این معجل اشکالی ندارد، برای تحویل باشه. به عبارت بهتر، یک وقت هست ما میگیم سمن و مسمن مدت دار است و هر دو بعد بفرمایید، اما یک وقت هست نه، ما معامله را الان قطعیش کردیم. آقا مثلا در معامله آتی رو مثال میزنیم، شما صاحب این کالا و این سهم هستی، صاحب این جنس هستی، چه فیزیکی چه غیر فیزیکی، حالا بحث اعتبار رو انشاءالله بعدن میرسیم. شما این معامله رو قطعیش کردید، حالا که قطعیش کردید آقا جنس تو بعدن تحویل بده. یک مثال بزنم خارج از این بحث که کاملا مشخص بشه که ببینید ما به چه نتیجه به حمد الله رب العالمین رسیدیم. اگر یک روزی طرفین معامله ای کردن، معامله شون هم نقدیه، به اصطلاح هم میگن نقد، اما الان میگه که معامله نقدی رو صورت دادن و بعد گفتن حالا فعلا به همدیگه اعتماد داریم، شما فردا بیا جنس تحویل بگیر، آیا این نقدی یا غیر نقدیه؟ این جزء معامله نقدیه. گرچه که میگه فردا بیا تحویل بگیر، که خیلی از معاملات هم گاهی وقتا همین جوره. در اصطلاح روزمره ما، عقلای امروز ما اسمشو میذارن معامله نقدی، هیچ موقع نمیگن نسیه خرید، اما خرید فروش میکنه کالا رو فردا تحویل میده، با اینکه مدت داره، نقدیست. میشه در مقابل همینم ما همین حرف رو بزنیم که تحویل و تحول مدت دار است، اما معامله یقینی و بی تأمل و بی اماست. الان معامله رو کرده، قطعیش هم کرده، اما میگه تحویل و تحولش برای کی باشد؟ برای چند وقت دیگه باشد. الان میوه های این باغ رو خریده، میوه های ما فی الذمه رو هم خریده، اما تحویلش رو میذاره برای یه وقت دیگری. در کتاب و تجاره جامع الشتات جلد دو صفحه با جلد های جدید 142 سؤال 101. من سؤال و جواب رو، سؤال رو بخونم اول. از مرحوم میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه، خیلی سؤال و جواب دقیقی، ما مبنای معاملات بورس رو این سؤال و جواب میدونیم. هرگاه زید قدر نیل دارد، نیل رنگه، و در قزوین موجود و در تصرف او باشد و وزن آن معین و به وصف تام رافع جهالت، بفروشد به امر در بلده رشت به قیمت معینه در مدت معینه معلومه، در به قیمت معینه در مدت معینه، مثل میموند که الان در معاملات آتی با قیمت معینه با مدت معینه داره خرید فروش میکنه، و شرط کند که نیل مذکور را یعنی این رنگ ها رو در بلده قزوین تسلیم مشتری نماید. آیا چنین بیعی داخل کدام یک از اقسام بیع است؟ آیا داخل در نسیه است و صحیح است؟ یا داخل در بیع غیر موجودین و باطل است؟ غیر موجودین یعنی کالی به کالی و دین به دین. اگر داخل معجلین است، یعنی مدت دار است، چنون که بعضی از معاصرین میگن، پس چه معنا دارد کلام فقها رضوان الله تعالی علیهم که اطلاق العقدی یختزی تسلیم المبیع و الثمن ولو تنعا اجبرا، که گفتن نقدی و اگر چه بشه مشروع، و چند قسم بی از عدم اطلاق منشعب میشود، و اگر داخل نسیه و صحیح هست چنون که بعضی قائل به آنند، پس بیع معجلین که آن را کالی به کالی میگویند کدام است؟ شقوق مسئله را به نحوی که در نظر عالی محقق و برهان است با دلیل مشروحاً لطف فرمایی. آفرین. و ما رو و ما عرضمون اینه که این سوال‌ها هم سوال‌هایی است که از انسان‌های ورزیده علمی یا از کسانی که واقعاً ببینید تاجرای اون زمان هم اهل دقت و اهل عنایت بودن و صادر شده. جواب مرحوم میرزا را ملاحظه بفرمایید. من عرضم اینه که عرضی که ما خدمتتون کردیم مرحوم میرزا در همین شقوق هم بیان کردن. جواب: این بی نسیه است و صحیح است. به چه جهت؟ به جهت اون که مبیع موجود است و امر کلی نیست که در ذمه باشد. ما همین حرف رو در چه میزنیم؟ در همین مانحنفی میزنیم. میگیم که در معامله های معجل چه هست؟ موجود است، در ذمه نیست، و قیمت آن در ذمه است که بعد از مدت معینه بدهد، و قول بعضی معاصرین شما بیوجه است، به جهت اون که مراد از بیع معجلین، این بیع معجلین یعنی بیع معامله آتی، این بیع معجل. ببینید هنر یک فقیه و فقاهت، من عرضم بارها محضر شما عزیزه اهل دقت و فرهیخته و فضلای مکرم عرض کردم که موضوع شناسی و دقت در مسائل فقهی است که شما میتونید مسائل رو چه بکنید؟ استخراج کنید یا استنباط بکنید. من با کمال صراحت بارها عرض کردم، الانم عرض میکنم، ما در فقه چالش نداریم، فقط باید چه بکنیم؟ تدبیر استخراج و استنباط داشته باشیم و سیر بین القاء اصول و تفریع فروع را نسبت شما بسنجیم. به جهت اون که مراد از بیع معجلین، بیع معجلین در مانعنفی یعنی بیع قرارداد آتی که آن را کالی به کالی و دین به دین میگوین، آن است که سمن و مسمن هر دو کلی باشد و در ذمه باشد، بلکه تحقیق این است که باید قبل از وقوع عقد ثابت در ذمه باشد، و اینجاست که ما تقویت میکنیم قول کسی را که تجویز کرده است در بیع سلف این که قیمت مقبوض دینی باشد که مشتری در ذمه بایع داشته باشد. که اگر برای این مسئله میخواد روشن بشه به مسئله شماره 65 باز مراجعه بفرمایید. پس میتونید مسئله 65 رو هم، یعنی جواب سوال 65 رو هم مرتبط بتنید به همین بحثی که الان هستیم. به جهت اون که مبیع بعد از عقد دین میشود بر ذمه بایع و قبل از آن دین نبود، و مفروض این است که در اینجا نیل مذکور یعنی رنگایی که الان داره خرید فروش میکنه نه دینی بوده قبل از عقد و نه بعد از عقد، درست هم است. اما قبل که ظاهر است، بله ظاهر است دین نیست، اما بعد به جهت اون که نیل عین موجود است نه دین، این نیله شده عین موجود، عین موجود است نه دین در ذمه، پیش بیش از این نیست که حاضر نیست. در مانعنفی چی میشه؟ دیگه کاملا قدرت بر تطبیق دیگه هست به الحمدلله رب العالمین. الان آمده دو تا سهام رو با هم دیگه توافق کردن، ما عرضمون اینه که تا توافقشون بر مورد دو سهام که الان دیگه عینیتی پیدا کرده است، دیگه در ذمه نیست، داره خرید فروش میشه، منتها چه شده؟ تحویلش رو معجل کرده، بلکه جایز است بیع مبیع غایب. بیع مبیع غایب در صورتی که منجر به ضرر نشه و رافع جهالت باشد اشکال نداره. ما میگیم بله، این خرید فروش سهام، این خرید فروش کالا، هرچی که مدت دار است در ثمن و مثمن هر دو. پس ببینید ما عرضمون اینه، عنایت بفرمود که از مطالب مطلب مرحوم میرزای قمیر هم تایید آوردیم که ایشون هم بیان کردن، منتها در اون معامله ای که سوال جوابه. ما عرضمون اینه، معجلین دو تا احتمال داره. یه معجله اینه که واقعا ما فی ذمه هست، ما میگیم لایج. یه معجله اینه که نه، یه جهتش مشخص شده و اون چه که استثناء شده است در اینجا عدم قدرت بر تسلیم است بالفعل. واقعا مشخصه، منتها قدرت بر تسلیم نداره چون موجود نیست و آن نیز مضر نیست علل اظهر، علل اظهر، بلکه دعوای اجماع بران کردن، بلکه ضرورت. پس همین که قدرت بر تسلیم هست فلجمله کافی است. این جواب سوال مقدره، و جایی که قدرت بر تسلیم نداره صحیح هست یا صحیح نیست میبره. قدرت بله، یه کسی الان معامله‌ای میکنه، الان در اختیارش نیست، اما با یه تلفن همه را حل میکنه، این معامله صحیح یا باطله؟ قطعا صحیحه. این مثل اونجا میمونه، مثلا هرگاه با یه اسب معین معهود خود را که در خانه دارد هرگاه در محلی بفروشد به کسی که مسافت دو فرسخ ما بین باشد و عدم قدرت بر تسلیم به همین جهت است که موقوف است بر این که برود و از اونجا ببرد اسب را و مانع دیگر نیست. کسی نمیگوید که فاقد شرط است که قدرت تسلیم باشد و باطل است، بلکه صحیح است و دو فرسخ و دو منزل فرقی ندارد. آفرین بر مرحوم میرزای قمی، روح شاد. خدا درجات استادمان و مرحوم از آقای بهادینی قدس الله نفسه و زکیه رو شاد بادشون. میفرمودن ما در فیضیه مطالب میرزای قمی رو میخوندیم، در شیخان سر قبرش میرفتیم و خیلی از وقتها ازش حاجت میخواستیم و جوابم میداد، چنان که در بعضی از روایات دارد که شفاعت مردم قم دست میرزای قومی رضوان الله تعالی علیه. خوب ببینید، بعد ایشون نظرشون اینه که و شقوق اقسام بی همان چهار قسم معهود است که در کتب فقها مذکور است. حالا یکی نیاد دیگه اینجا بگه که پس یه قسم دیگری هم اضافه شد، نه خیر، این قسم همون بیع معجلین است، منتها بین بیع معجلین رو ما یه احتمال داریم که واقعا دین به دین است، یه جا داریم که دین به دین نیست. پس معاملات آتی با یه احتمال صحیح است با یه احتمال ناصحیح است که در کتب فقها مذکور است، یعنی اقسامی که به سبب ملاحظه تعجیل سمن و مسمن و اطلاق حاصل می شود. و اگر تفصیل مقام خواهی، تفصیل این است که بی به ملاحظه تعجیل سمن و مسمن و تأخیر آنها چهار قسم است. بیع نخ که سمن و مسمن هر دو معجل باشد، معجل با عین نه معجل با علیه، یعنی الان باشد. و بیع کالی به کالی که هر دو معجل باشد نه معجل. ای بیع کالی به کالی معجل باشد یعنی چی؟ یعنی مدت دار باشد. و بیع نسیه که مسمن معجل باشد و سمن معجل باشد. آفرین مرحوم میسا. و بیع سلف که عکس این است، اقسام صحیح است به غیر دومی، به غیر دومی. اما قسم اول یعنی اون که هر دو حال باشد، یعنی الان بالفعل باشند و آن را بیع نقد میگویند و مراد از او این است که به مجرد عقد هر یک از آنها در همون حال مستحق حق حق میباشند و استحقاق ایشون موقوف نیست به گذشتن زمانی و در این بیع شرط نیست که نقد و حاضر قیمت را به دست بایع بدهد، چنان که لفظ نقد هم مهم آن است. این که میگیم نقدی نه این که فعلا بده، نه الان، یعنی اسمش رو میذارن نقدی ولی که بعدا هم تحویل بده. پس مراد ایشون از تسمیه نقد این است که قیمت نقد است بالفعل یا در قوه نقد است، و از این جهت است که این نوع بیع منافات با مهلت نداره. این دو بیع منافات با مهلت نداره. حالا میتونیم بگیم که یه تأمل همینجا، میتونیم بگیم گاهی وقتا بیع المعجلین هم به یک جهت ظاهری بیع المعجلین است، اما به یک جهت میفتد در قسمت بعضی سیاش نقد باشد. این دیگه تأمل بفرمایید که خیلی قابل دقته. و از این جهت است که این نوع منافات با این نوع بیع منافات با مهلت ندارد، مثل این که زید اسب خود را به عم میفروشد و گاه هست عم دست به کیسه خود میکند که قیمت آن را دریاورد، زید میگوید تعجیل ندارم، میگه عجله ندارم، اما خیلی وقتا این معاملات اینجوری اتفاق میفته. هر وقت میدهی خوب است و بدان که اطلاق بی منصرف میشود به نقد. پس هرگاه که بگوید این متاع را به تو فروختم به این قیمت و مشتری بگوید خریدم به این قیمت و دیگر شرط تعجیل و تأخیر را هیچ کدام نکنم، در همان حال لازم است بر هر یک مال دیگری را تسلیم کنم. چرا؟ چون اطلاق البیع علا بیع نقدی است دیگه، و ظاهرا خلافی هم در مسئله نباشد و اطلاق هم در عرف منصرف به نقد نقد می شود. و موثقه عمار، موثقه عمار در ابواب احکام البی باب یک وسائل، بله حدیث 12 رو ملاحظه بفرمایید، هم دلالت بر اون دارد. پس شرط تعجیل، بله حدیث 2، بله بر آن دارد. پس شرط تعجیل افاده بیش از این تأکید نمی کند. شرط تعجیل که عجله دارد، بله اگر شرط تعجیل کند در زمان معینی، مثل این که بگوید فروختم این متاع را به تو به این قیمت و شرط کردم به تو که در همین دو روز قیمت را بدهی یا در همین روز یا تا زور بدهی و او هم قبول کند، با شرط لازم است وفاء به شرط، و علاوه بر این هرگاه وفاء به شرط نکند بایع مسلط بر فسخ بیع است، چنون که شهیدین رضوان الله تعالی علیهم تصریح به آن کردند، و همچنین هرگاه مشتری شرط تعجیل تسلیم متاع را بکند کلام در مثل او کلام در سمن است، بلکه شهید ثانی در مسالک که عبارت را هم خوندیم از مسالک، اطلاق شرط تعجیل ثبوت خیار را هم واجب دانسته، چنان که مقتضای قاعده شروط است. آیا دیگه اینجا خیار هست خیار شرط هست نیست که بحث دیگری است. اما قسم دوم که الان ما دیگه در این قسم دومیم، وقت هست آقا یا نه؟ بله؟ 9:05 است، پس وقت گذشته. اجازه بدید این قسمت باشه که مبنای مرحوم میرزای قومی هم هست که ما محضرتون عرض کردیم. نتیجه این که حالا با این عباراتی که از ایشون خوندیم ما به این نتیجه رسیدیم که بیع معجل دو تا احتمال میتونه داشته باشه. یه احتمالش که بیع مافزمه و مافزمه باشه سمن و مسمن در قسم حرامه، اما یه قسمتی که نه، مدت رو به عبارت بهتر مدت را دارن خرید و فروش میکنن الان، اون شاید اشکالی نداشته باشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، سلامت الله.